پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. همزمان با رکود گفتگوها در قطر، اگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی خواهد ماند و تشدید جنگ از سوی طالبان به تلاش های حکومت تأثیر گذار نیست. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
ارگ سران گروه طالبان در قطر را مسئول افزایش جنگ در افغانستان می داند. مقام ها از کشته شدن قاضی نامنهاد داعش در ننگرهار خبر دادند و عملیات پلیس در پیوان به قتل معلم فرانسوی ادامه دارد. سلام، خوش آمدید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به شدت از سران گروه طالبان در قطر در پیوند به افزایش جنگ در این کشور انتقاد می کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت گزارش های وجود دارد که شماری از طالبان رها شده از زندان به میدان های جنگ بازگشتند.
مسئولیت ادامه خشونت ها، ادامه حملات بسیار وحشیانه و تروریستی برمیگرده به دوش طالبان، به ویژه سران طالبان که در قطر است، بخاطر اینکه متاسفانه در پروسه صلح آنچه که در اوایل میگفتند یا تعهد کرده بودند به او عمل نکردند.
طالبان پیش از این ادعاها درباره بازگشتن تعدادی از افراد تازه آزاد شده این گروه به میدانهای جنگ را رد کردند. بر بنیاد توافقنامه 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان هزاران زندانی طالبان را آزاد کرد. طالبان هم از رهایی صدها زندانی مربوط به حکومت خبر دادند. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن قاضی نامنهاد گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خبر دادند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ننگرهار، فرد مشهور به معاویه در عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ناحیه نهم شهر جلال آباد دیشب کشته شد. در خبرنامه آمده است در عملیات دیگر در ناحیه هفتم شهر جلال آباد، محمد نبی مسئول حمله های انتحاری داعش دستگیر شده. با وصف عملیات سرکوب داعش در ننگرهار، بر اساس گزارش ها جنگجویان این گروه هنوز هم در شماری از مناطق کوهستانی این ولایت حضور دارند. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت ده ها موارد تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور خبر می دهد. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در 24 ساعت گذشته 523 معاینه صورت گرفت، 87 مورد مثبت بود، 5 واقع فوتی در 24 ساعت گذشته داریم.
طبق آمار، شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 40,200 مورد و تعداد جانباختگان به نزدیک 1500 تن رسیده است. مقامهای فرانسه از اجرای عملیات بیشتر پلیس در پیوند به قتل سامبل پاتی، معلم فرانسوی توسط یک اسلامگرای مظنون خبر دادند. جرالد دارمانن وزیر داخله فرانسه امروز در این مورد گفت:
عملیات پلیس ادامه داشته و در ساعتها و روزهای آینده نیز ادامه می‌یابد. در این مورد برایتان بیشتر گفته نمی‌توانم.
پسر 18 ساله جمعه معلم تاریخ را در بیرون از مکتب در حومه‌های شهر پاریس سر برید. پلیس هم مهاجم را به ضرب گلوله کشت. پتی اوائل این ماه هنگام تدریس در مورد آزادی بیان کارتون‌های حضرت محمد را به شاگردانش نشان داده بود. شمار جانباختگان ویروس کرونا در اروپا از مرز 250,000 تن گذشت. این در حالی است که کشورهای اروپایی سخت برای مهار گسترش ویروس مجادله می کنند. این کشورها از افزایش 44% در موارد تازه ویروس کرونا در 7 روز گذشته خبر دادند، چیزی که سبب شده تا شماری از کشورها در مورد وضع محدودیت‌های نو غور کنند. و بلژیم، هالند و جرمنی تلاش مشترک را برای میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 2027 آغاز کردند. آنها امروز گفتند که این برنامه را زیر نام سه ملت یک گل پیش میبرند. فدراسیون بین المللی فوتبال هنوز ضرب العجل را برای پذیرش درخواست‌ها در این مورد اعلام نکردند. استرالیا و زیلاند جدید در سال 2023 به گونه مشترک میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال زنان خواهند بود.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. همزمان با رکود گفتگوها در قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی میماند و تجدید جنگ از سوی طالبان به تلاش‌های حکومت تأثیرگذار نیست.
مسئولیت ادامه خشونت‌ها، ادامه حملات بسیار وحشیانه و توریستی برمیگرده به دوش طالبان، به ویژه سران طالبان که در قطر است، بخاطر اینکه متاسفانه در پروسه صلح است و آنچه که در اوایل میگفتند یا تعهد کرده بودند به او عمل نکردند.
گزارش از تدابیر جدید برای تقویت امنیت کابل داریم.
در مجموع به تعداد 2393 تن منصوبین پلیس و بخش از ملکی هایی که در توانی با منصوبین پلیس مرتکب جرم شده بودند یا را دستگیر کردیم.
مسئولان صحی در هرات میگویند در چند ماه اخیر صدها تن به مرکز کنترل بیماری های سرطانی مراجعه کردند.
ما پنج ماه میشه مریض بودم، بیامادم به می بشخ سرطان بودم. ان میرونی خدا این پنج ماه تعداد تدایی بودم، فعلا خیلی خوب و ماله.
پلیس فرانسه تحقیقات خود به ارتباط کشته شدن یک معلم در این کشور را گسترش داده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر میماند و تجدید جنگ طالبان بر تلاش‌های حکومت تأثیر نخواهد داشت. صدیق صدیقی رهبران طالبان در قطر را مسئول افزایش جنگ و کشتار غیر نظامیان میداند که در حمله های این گروه جان باختند. مقام های امریکایی هم به حملات اخیر طالبان در بدخشان و هلمند واکنش نشان دادند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
بدنبال حملات طالبان به شهرهای فیض‌آباد و لشکرگاه، نبرد بین نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان شدت یافته است. سخنگوی حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده که تجدید خشونت تأثیر بر اراده حکومت برای تامین صلح نخواهد داشت. صدیق صدیقی بر رادیو آزادی گفت که برنامه برای بازگشت هیئت مذاکره کننده دولت از قطر در دست نیست.
مسئولیت ادامه خشونت ها، حملات وحشیانه و تروریستی برمیگرده به دوش طالبان، به ویژه سران طالبان که در قطر است، بخاطر اینکه متاسفانه در پروسه صلح آنچه که در اوایل میگفتند یا تعهد کرده بودند به او عمل نکردند. امروز طالبان سوء استفاده میکنند. حیات ما هنوز هم در قطر است. ما خواهان صلح هستیم. ما میخواهیم مذاکرات پیش بره. هیچ برنامه بلدی هم نداریم که حیات ما برگ بگرده، بخاطر که ما صلح طلب هستیم.
آقای صدیقی گفت که گزارش های وجود دارد که شمار از طالبان رها شده از زندان ها به میدان های جنگ بازگشتند. این سخنان در حال صورت گرفته که پیشتر نادر نادری عضو هیئت دولت افغانستان هشدار داده که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، این هیئت درباره ادامه مذاکرات رایزنی خواهد کرد. حمله های اخیر طالبان واکنش های جهانی را نیز به دنبال داشته و این گروه به نقض توافق خود با آمریکا متهم شده است. زلمه خلیلزاد، فرستادی ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در حساب توییتر خود نوشته که این باور که برای بردن امتیاز در میز مذاکرات باید خشونت را شدت بخشید بسیار خطرناک است. ما باید به حرف و محتوای آنچه که بران مذاکره شد و اخیراً بران تفاهم شد پابند بمانیم. سنی لگت، سخنگوی نیروهای ماموریت قاطع ناتو در افغانستان، در حساب توییترش هشدار داده است که حملات هوایی آمریکا در هلمند و فراه تنها برای دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت گرفته و اگر به آنها حمله شود، حملات این نیروها نیز ادامه خواهد یافت. گروه طالبان امریکا را به نقض توافق صلح با این گروه متهم کرده، ادعایی که مقام‌های آمریکایی آن را رد کردند. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به اتهام طالبان در توییتر خود نوشته: ما ادعاهای طالبان درباره تخلفات آمریکا را رد می‌کنیم. مردم افغانستان صلح می‌خواهند. اجرای کامل توافقنامه آمریکا طالبان و اعلامیه مشترک آمریکا افغانستان برای پیشبرد روند صلح حیاتی است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که همکنون جنگ در بدخشان ادامه دارد. گزارش ها می رساند که ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت، به گونه کامل به دست این گروه افتاده و درگیری شدید در ناحیه های سوم و چهارم این شهر ادامه دارد. در هلمند هنوز نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد. همزمان با این، از دو روز بدین سو از درگیری ها در ولایت میدان وردک و در محاصره ماندن نیروهای امنیتی هم در بدخشان گزارش های وجود دارد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید:
در هیچ منطقه نیروهای ما محاصره نیست، مهمات سلاح و مواد غذایی به موقع برشان میرسد. در هیچ منطقه 4 ساعت گذشته در 20 ولایت درگیری داشتیم، تلفات سنگین به دشمن وارد شد.
این واکنش ها در پاسخ به اعلامیه دیروز طالبان که در آن این گروه نیروهای آمریکایی را با تخلف و نقض توافق دوحه متهم کرده است مطرح می شود. در این اعلامیه گفته شده که بمباردمان اخیر از سوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در هلمند سرپیچی نیروهای آمریکایی از توافق دوحه خوانده شده و آن را تحریک کنند خوانده است. تازه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی نظامی این گروه، در پیام صوتی به رادیو آزادی گفته که دلیل شدت حملات واکنش در برابر حملات است که از سوی نیروهای دولتی در برابر این گروه انجام شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که اگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی میماند و تجدید جنگ از سوی طالبان با تلاش‌های حکومت برای صلح تاثیرگذار نیست. در آغاز گفتگو از عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، پرسیدم که چرا با رکود گفتگوهای صلح در قطر جنگ در افغانستان شدت اختیار کرد و این در پاسخ چنین گفت:
از روزی که امی مذاکرات شروع شد جنگ از امروز شروع بود، جنگ متوقف نشده بود و این خاطر است که مذاکرات شروع شده بود و یا مذاکرات بشد، طالبا باید فکر بوده، فکر از این داشتن که در جریان مذاکرات اینا باید تشدد بکنه، خشونت بکنه، جنگای شدید پیش ببره تا امتیاز خوبی را به دست بیاره، تا اهداف را که داره از طریق نظامی به دست بیاره. این در او وقتا نشده بود، این شاوه اصلا اشتباه از خود امریکایی بود که در او وقتا این مسئله حل میکرد در مذاکرات بین خود. و بر هر صورت امروز اگر مذاکرات به رکود واقع شدن، طالبا خود امتیاز میکنن، ببینن که اینا چقدر روی شده از این حملاتی که انجام میده، چقدر اهداف خود را به دست آورده میتونه، از طریق نظامی چقدر میتونه و از طریق مذاکرات چقدر میتونه به دست بیاره.
امرخیل صاحب، با آغاز گفتگوها ما شاهد کاهش نسبی در خشونت بودیم، اگر لطفاً ماشین جنگی طرفین را مقایسه کنید.
ببینید ماشین جنگی طرفین ضرور است که آدم مقایسه کنه. دولت افغانستان تا 4 لشکر تا 4 قوتای مسلح داره، هم از اردو پلیس و امنیت دولتی. اصلاح را دست دارن، تخنیک محاربهی به دست دارن، روحی خوبیش هم دارن، ادارهش هم خوب است، ادارهش هم بدی بره نیست. به این خاطر بانده اگر ما بگویم که جنگ برنده داره، ایتوان نداره، ولی اینا میتونم داری دیر بی جنگن. به خاطر از این که برزیا اکمالات از هر قریب میشه. هم امریکا دست بردار نشده، هم ناتو دست بردار نشده. بنه امکانات هم میشه، امکانات هم داره، قوت هم داره. و طرف طالبا را که ما اشتباهی اینا میگن که از بو لابلای و سرا دیدیسته که اینا 60-70 نفر کل در کل به جنگ دارد، ولی شما فکر بکنید که باز اکمالات از وارا فکر بکنید که از طرف ایک میشه با خودم قدرت میشه و از طرف دولت میبینید با خودم قدرت میشه. و این خاطر است که ما بر شما میگم که اگر از نسبه نظر نظامی فکر بکنید در جنگ وقتی تفاوت قوت داشته باشه برد به طرف از وار. اینا افغانستان 4 لک اردو داره، 4 لک قوت مسلح داره و مقابل از این یک مقابل دونی بر که مقابل 4 هست. بنان جنگ بتانه دوام بکنه، دولت افغانستان دیگه رخ نمیکنه، کرای قوت داره.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، ماشین جنگی طالبان کی میچلانه یا اکمال میکنه؟
یک پاکستان است، یک تمکم ممکن ایران برش حکومت بکنه، یک هم از شیخای عربی کدام کسی برش کمک بکنه، یعنی یک کمکی علنی جهانی را نداره، کسی که افغانستان داره.
امرخیل صاحب، سوال دیگه مایست، سوال دیگه مایست که آیا جنگ اخیر در هلمند توازن قوا را به نفع کدام طرف تغییر داده یا نه؟
در الواضح گفت است که جنگ امو شدت جنگ اولی که فرانسوینا حمله کردن، اما وقتی که وقامت قلیل در مقابل خودی در بمباردهای هوایی در مقابل خودی در اینا تقریبا نقد میکنی کده اینا به نفع دولت افغانستان است، برا اینا پیشتفت نکدن، به طرف مرکز پیشتفت نکدن و جنگ ادامه داره، ولی دولت افغانستان امروز قوت داره. از همه بهتر است که حاکمیت هوایی به دست دولت افغانستان است. اونا میتونن هر قوت را استعمال بکنن. تلقل نظر نظامی در برد افغانستان است.
سوال اخیر، اشتراک قوای هوایی آمریکا و ناتو به نفع نیروهای دولتی در هلمند در وضعیت نظامی چقدر تأثیر داشت؟
واضح که پس بسیار تأثیر داشت. اول تأثیری تهرمی که ایتو حمله اول طالبان که از 6 ماه به این طرف آمادگی گرفته بودن به خاطر ازی که هلمند سقوط بکن، ولی اینا نتانستن. همون ضربات بسیار قویه قوای هوایی بود که اینا را زمینگیر ساختن.
عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، درباره افزای نظامی کشور ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
همزمان با آغاز پوشش استخباراتی امنیت کابل، وزارت داخله از بازداشت 2400 مأمور پلیس متهم به دست داشتن در جرایم خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که این مأموران در 2 سال گذشته بازداشت و به سارانولی معرفی شدند. در همین حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور که 2 روز پیش مسئولیت مستقیم امنیت کابل را به دوش گرفت، در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای کاهش جرایم تمام شهر کابل تحت پوشش استخباراتی قرار گرفته است. او همچنین گفته که فهرست مجرمان بزرگ و کوچک در اختیار آمران حوزه های پلیس قرار گرفته است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان که 2 روز پیش مسئولیت مستقیم تامین امنیت کابل را به عهده گرفته، در صفحه فیسبوکش نوشته که پوشش استخباراتی کوچه به کوچه، سرای به سرای و محله به محله در کابل آغاز شده است. او همچنین نوشته که فهرست مجرمان کوچک و بزرگ، ناحیه به ناحیه، حوزه به حوزه و گذر به گذر در اختیار آمران حوزه ها قرار گرفته است. به نوشته صالح، آمران حوزه ها برای اقدام اطلاعات کافی در اختیار دارند. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفته که به مالکان موترهای بی سند 2 ماه مهلت داده می شود که اسنادهای قانونی به دست آورند. او همچنین به مالکان ساختمانهای چند طبقه‌ای مسکونی تحت کار فاقد اسناد قانونی هشدار داده که ساختمانهای تحت کار آنها تخریب خواهد شد. در همین حال وزارت داخله از دست داشتن صدها پلیس در جرایم پرده برداشت. داوود حساس، رئیس امنیت داخلی این وزارت، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ماموران بازداشت شده در انواع جرایم و فساد اداری دست داشتند.
در مجموع به تعداد 2393 تن منصوبین پلیس و بخش از ملکی‌هایی که در توانی با منصوبین پلیس مرتکب جرایم شده بودند یا را دستگیر کردیم و بعد از اینکه مراحل قبلی را ما به شما نام گرفتیم، توصیه هایشان مسایکل مربوط توصیه مسلکی خود را طی کرده، به سارانولی های زیرت احاله شده.
حدود 1100 نفر از آنها امسال بازداشت شدند. از میان بیش از 2000 منصوب پلیس که بازداشت شدند، نزدیک به 1400 تن متهم به فساد هستند. 82 تن مرتکب قتل شدند و 152 تن دیگر به زخمی کردن افراد متهم هستند. در بین آنها 31 تن به زنا و لواطت متهم هستند و 54 تن دیگر نیز به عنوان عوامل نفوذی مخالفان مصالح دولت بازداشت شدند. سوال اینجاست که چرا برخی ماموران پلیس به جرایم دست میزنند؟ میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان:
علل و عوامل مختلفی سبب میشه که تعدادی از پلیس ها هم به جرایم دست بزنند و یا دست داشته باشند. چی علل و عوامل؟ یکیش مشکل اعتماد به نفس است. معاش پلیس کم است، مخارج ماورشان تکافو نمی کنه. خب یک تعدادی از این اگر از لحاظ معنا و تقدس مسلک در نظر بگیره، یک تعدادش تحت تاثیر جرم و مجرم میره.
این در حالی است که به دنبال افزایش جرایم جنایی در کابل، 2 روز پیش امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفت. دفتر مطبوعات امرالله صالح و پلیس کابل درباره اینکه آیا در این دو روز میزان جرایم کاهش یافته یا خیر چیزی نگفتند. اما رضوان مراد رئیس مطبوعات و ارتباطات معاونیت اول ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که آقای صالح سعی میکند تا در هماهنگی میان نهادهای امنیتی در وضعیت امنیتی کابل بهبود بیاید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مسئولان صحی هرات می گویند که در حدود 1000 تن جهت تشخیص و درمان سرطان طی 9 ماه گذشته به مرکز کنترل بیماری های سرطانی مراجعه کردند. آنها می افزایند که فعالیت این مرکز از خارج شدن حدوداً 100 میلیون افغانی به خارج کشور جلوگیری کرده است. این مسئولان خواستار بلند بردن ظرفیت بسترهای این بخش از 10 بستر به 100 بستر و افزایش امکانات تشخیصی شدند تا آمار مرگ مبتلایان به سرطان کاهش پیدا کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
ما نانم خورده نمیتونستم هیچی، اصلا سرما بال نمیشد.
محمد نعیم 40 ساله باشنده ولسوالی قریان هرات تا 5 ماه پیش به دلیل سرطان مری نان خوردن برایش دشوار بود، اما با مراجعه به مرکز کنترل سرطان در شفاخانه حوزوی هرات وضعش بهبود یافته. او با 4 مریض سرطانی دیگر دوره شیمی درمانیشان را سپری میکنند.
ما 5 ماه میشه مریض بودم، بیامادم به می بشخ سرطان بودم. ان میرونی خدا این 5 ماه تعداد تدایی بودم، می فعلا خیلی خوب ماله. اگر این دکترها به حساب که اینا تدایی اینا نمیتونست بکنه، مگر برفتی به خارج. پولم مصرف بسیار میشد، تو اون پول شاترم نداشتیم.
درمان سرطان در مراحل اولیه رشد بیشترین موثریت را دارد، اما در افغانستان به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و کمبود شدید مراکز تشخیص مریضان در مراحل پیشرفته به دکتر مراجعه می کنند و به گفته دکتران به همین خاطر آمار مرگ مریضان سرطانی بلند است. رحمت الله 50 ساله یک از مریضان سرطانی است. او به دلیل وضعیت بد اقتصادی قادر به سفر به خارج کشور جهت درمان نبوده و حالا خوشحال است که در هرات و با کمترین هزینه مراحل درمانش را سپری می کند.
اسم ما شد سرطان مریم. ما تقاضای ما دولت ما دولتی مهمینه که مثلا تعمیر ما کلان کنه، دعا و امکانات برسونه. مردم خارج قریب توان خارج ندارم میبیرم، اما جا امکانات کم داره. تعمیر کلان کنم، دعا و امکانات برسونم مثلا که مردم خارج قریب بیچارم بتونه از چود پیش بیام ببینید تصدیه خور بید.
از آغاز فعالیت مرکز کنترل مریضی های سرطانی در هرات 9 ماه می‌گذرد و تقاضا برای بستر شدن در این مرکز بلند است و مریضان مجبور هستند که در فهرست انتظار قرار بگیرند، حتی مریضانی که از ولایت‌های غربی افغانستان جهت درمان به این مرکز می‌آیند. فاروق احمد صدیقی مسئول واحد کنترل سرطان بلند بردن ظرفیت این بخش به 100 بستر و دستگاه‌های تشخیص و پرتو درمانی یا رادیوتراپی برای درمان مریضان را یک نیاز می‌داند.
تا حال اگر به امکانات کم حدود 1000 مریض نزد ما مراجعه کرده که از 1000 مریض 300 مریض تشخیص قطعی سرطان شده و تحت تداوی ما قرار دارن. اگر این مرکز موجود نمی بود باید همین 1000 مریض خارج از کشور مراجعه میکردن یا به کابل که حداقل هر کدام حدود 100,000 افغانی مصرف داشتن، یعنی حدود 100 میلیون افغانی به همین حوزه به نفع مردم تمام شده.
سرطان مری، معده، پستان و خون شایع‌ترین سرطان‌ها در هرات است. دکتران در مرکز کنترل تشخیص سرطان هرات تغذیه ناسالم، تشعشعات جنگ‌ها و انفجارها و آلودگی‌های محیط زیستی را سه فاکتور مهم برای بلند رفتن آمار مریضان سرطان می‌دانند. مسئولان سی هرات از وزارت صحت عامه افغانستان خواستار بلند بردن ظرفیت این مرکز شدند تا به آمار فزاینده مرگ به اثر سرطان مبارزه کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس فرانسه با ارتباط کشته شدن یک معلم در این کشور عملیات بیشتر برا انداخته است. این معلم فرانسوی 3 روز قبل توسط یک مرد چچن تبار در پاریس مورد حمله قرار گرفت. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام‌های فرانسوی میگویند عملیات بیشتر پلیس در ارتباط با کشته شدن یک معلم فرانسوی توسط یک مظنون تندرو اسلامی ادامه دارد. معلم ساموئل پیتی روز جمعه در خارج از ساختمان یکی از مکاتب عمومی شمالی شهر پاریس سربریده شد. این حمله را یک مرد 18 ساله چچنی تبار انجام داده که در نتیجه تیراندازی پلیس فرانسه کشته شد. حمله کننده که در روسیه تولد شده و در روستای در شمال پاریس زندگی میکرد هنوز در فهرست اداره استخبارات فرانسه ثبت نشده بود. این حمله خشم مقامها و مردم فرانسه را برانگیخته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور و رهبران سیاسی فرانسه این حمله را تقبیه کردند. جرالد دارمانین وزیر داخلی فرانسه امروز دوشنبه گفت در حدود 80 مورد تحقیقاتی در باره سخنان نفرت انگیز در شبکه‌های اجتماعی جریان دارد. او که با رادیوی اروپای یک صحبت میکرد گفت مقامها همچنان در جستجوی اینند که آیا گروه مشخصی از جامعه مسلمانان فرانسه در عقب اتهامهای ترویج خشونت و نفرت قرار دارند یا خیر؟ معلم پیتی در اوایل این ماه این صحبت در مورد آزادی بیان کارتون پیامبر اسلام را در صنف به شاگردانش نشان داده بود که این اقدام خشم تعدادی از والدین مسلمان را برانگیخت. وزیر داخلی فرانسه همچنان گفت که پدر یکی از دختران شاگرد همین مکتب و یک مسلمان که به تندروی معروف است کشتن پیتی را تشویق کرده بودند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبعی که نخواست نامش را بگیرد گزارش داده که فرانسه فهرست 231 خارجی را برای خروج از کشور ترتیب داده. این افراد در لست نظارت حکومت و مظنون به تندروی اسلامی هستند. این حمله فرانسویان را تکان داده و حمله 5 سال پیش به دفتر مجله شارلی هبدو را در خاطره های آنها تازه کرده است. در آن زمان هم تندروان اسلامی پس از نشر کارتون حضرت محمد به دفتر این مجله حمله کرده بودند.
در حالی که 2 هفته به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا باقی مانده، مبارزات انتخاباتی هر 2 نامزد ریاست جمهوری در این کشور به شدت جریان دارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیب انتخاباتیش جو بایدن دیروز را در 2 گوشه از هم دور آمریکا گذشتانده در مراسم نیایش کلیساها شرکت داشتند و خواهان آرای مردم در مناطق شدند که در آنها در انتخابات 4 سال پیش آرای زیاد نبرده بودند. آقای ترامپ که مشغول کمپاین در ایالت‌های غربی آمریکاست دیروز در نوادا بود و توقف در کالیفرنیا هم داشت. ترامپ جمهوری خواه که در آغاز این ماه به سبب ابتلا به کرونا برای مدتی از کمپاین انتخاباتیش دور ماند برای تلافی زمان از دست رفته تلاش می کند و کمپاینش به شدت ادامه دارد. قرار است وی امروز هم در محلات دیگر در نوادا به کمپاین خود ادامه دهد. او تلاش های دیروز خود را با دیداری از کلیسای لاس ویگاس آغاز کرد، بعد به کالیفرنیا رفته و سپس به کارسن سیتی رفت، شهری که از سال 2004 به این طرف در آن به نفع یک جمهوری خواه رای داده نشده است. وی در سخنرانی کوتاهش در کلیسای لاس ویگاس گفت رفتن به کلیسا را دوست دارد و افتخار می کند که آنجاست. ترامپ همچنان مشتی از نوت‌های 20 دلاری را در صندوق خیریه یک کلیسا ریخت. جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ قبل از آن که برای کمپاین به کارولینای شمالی برود در شهر آباییش دلاور بود. در کارولینای شمالی از سال 2008 به این طرف به نفع یک دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری رای داده نشده است. بایدن با خود یک تسبیح داشت که به گفته خودش همیشه آن را در جیب دارد. او با تأکید روی اعتقادات مذهبی خود گفت برای حفظ جانش دعا نمی کند، بلکه از خداوند می خواهد به وی توفیق بدهد تا توان دیدن مشکلات مردم را داشته باشد. قابل ذکر است که تا حال 28 میلیون آمریکایی آرایشان